در مؤسسات پولی و نظام بانکی کشورمون. به نظرتون آنچه که داره اتفاق میفته حداقل در نظام مالیاتی میتواند سرانجام مناسبی برای اقتصاد کشور داشته باشه و به نظر شما راهکار باید از کجا شروع بشه که دیگه ما مجدد ناچار به جراحی اقتصادی در یکی دو سال بعد نشیم؟
ببینیم که نظام مالیاتی ما به هر حال نظام توسعه نیافته ایه. این حرف کاملا درستیه. همین الان ما شاید تنها کشوری تو دنیا باشیم که هم از افراد داریم مالیات میگیریم هم داریم بهشون یارانه پرداخت میکنیم. متوجه چی دارم میگم؟ یعنی شما تو کشورهای پیشرفته و توسعه
یا یکی داره
معنا نداره یا بعد فرض
یارانه بگیره یا مالیات بده.
بله ما همین داریم هم مالیات رو میگیریم هم داریم یارانه پرداخت میکنیم. خودش نشون دهنده اینه که چقدر توی
نظام اطلاعاتیمون قوی نیست.
مثلا مشکل داریم. یا مثلا فرض بکنیم ما حقوق دستمزدها رو ترمیم نمی کنیم بعد از اون ور میاییم به مردم صدقه یا یارانه میدیم. خب میتونستید شما به جای اینکه مثلا فرض کنیم 90 نفری 300 هزار تومان به مردم بپردازید حقوق دستمزدشون رو ترمیم بکنید.
حقوق دستمزد مثلا یه پرانتز باز کنم چون موضوع
10% درام متوسط بودید بالا بعد میتش یارانه میدی. خب حقوق دستمزدش مثلا 20% مردی بالا. این مشکلات واقعا چالش‌های خیلی در واقع جدی است که من با آقای دکتر راقفم کاملا موافقم. اینها راه حل واقعا سیاسی میخواد. نظام مدیریتی ما تو این حوزه خیلی ضعیفه. خب این نظام مدیریتی میتونست به جای اینکه این یارانه رو پرداخت بکنه مالیات این افراد کم بکنه. متوجه این 300 تومان ازشون کمتر مالیات بگیر. دردسرش هم کمتر بود. میدونی چی دارم میگم؟
بله.
تو این زمینه ها واقعا مشکلات در وهله اول به نظر من مدیریتیه. یعنی متاسفم اینو بگم دیگه دوستانی که دارن خوب روی این قضایا تسلط و احاطه کافی رو ندارن از دانش و تجربه‌ای که در دنیا هست بهره نبردن و این نظام مخصوصا نظام جامعه اطلاعاتی تو حوزه مالیاتی خیلی خیلی در واقع
این سامانه‌ای که الان سامانه ایرانیان که الان سازمان امور مالیاتی وزارت کار رفاه تعاون داره راه اندازیش میکنه به نظر میرسه که اطلاعات حداقل جامعه ترین سامانه ممکنه تا الان بوده باشه. فکر میکنید بتوانن این اصلاح بکنن؟
الانش برای همین شناسایی دهمی که قرار بهشون یارانه ندیم مشکل داریم دیگه. درست میگم؟ ما الان تقریبا هر کس رو میبینید مثل که تو این دهک دهم قرار گرفته. این نشون میده که اون نظام اطلاعاتی ما هنوزم مشکل داره. البته نمیخوام بگم که در واقع
گامی برداشته نشده
تو این حوزه نداشتیم، ولی خب مقایسه بخواید بکنید با حتی کشورهای همسایه که کشور همسایه از کشور منظورم افغانستان و مثلا فرض کنید پاکستان نیست و فرض کنید امارات متحده رو شما در نظر بگیرید، ترکیه رو بخواید در نظر بگیرید، تو این حوزه ها خب ما خیلی عقب هستیم.
خب آقای دکتر چه باید بکنیم؟
والا دیگه اینا رو از مسئولین بپرسیم که چه برنامه‌ای دارن چه کار می‌خوام بکنم. ماها که
سال‌هاست دارید راه حل‌ها رو مطرح می‌کنید.
بله اینا رو داریم مطرح می‌کنیم. تو همین زمینه‌ها راهکارهای خیلی ساده هم وجود. من همین الان اشاره کردم.
بله مالیات رو به جای پرداخت یارانه راهز بکنید.
مالیات افراد رو کاهش بدید، کم بکنید، به جای اینکه بخواید مثلا فرض بکنید بگردید پیدا بکنید بگید کی تو دهک دهم هست کی نیست بهشون، یا میتونستید حقوق دستمزدشون رو اصلاح بکنید. خیلی
در مورد حقوق دستمزد حالا اشاره کردید.
آبرومندانه تر و شرافت افراد احساس میکنن در مقابل کارشون دارن در واقع دستمزد مناسب رو دریافت میکنن.
خب ما که سال هاست این اتفاق افتاده.
چرا مسئولین نمیپسندن من نمیدونم.
این سال هاست که ما رابطه دستمزد و معاش رو متاسفانه قطع کردیم. حاصلش همین شرایط مثلا چند شغلی، حاصلش کاهش کیفیت زندگی و و و مواردی از این دست بوده. اما برگردیم به امسال، یعنی دولت شاید یکی از بیشترین افزایش ها رو در پایه دستمزد برای مشمولین قانون کار لحاظ کرد، یعنی 57%. همین 57% بسیاری از تولید کننده ها و فعالین و کارفرمایان رو دچار چالش میکنه و دچار نگرانی میکنه. شما موقعی که اشاره میکنید که ما باید دستمزد رو واقعی بکنیم، چطور میتوانیم فضایی رو فراهم بکنیم که این افزایش یا واقعی شدن دستمزد به عنوان یکی از راهکارها به ضد خودش تبدیل نشه و اشتغال رو زمین نزنه؟
بله ببینید، اولی باید بسیار تدریجی انجام بشه، چون اگه یک باره شما بخواید این در واقع
افزایش دستمزد
انجام نشده ای که سالها ازش میگذره رو بخواید انجامش بدید، بله یه شد به اقتصاد وارد میکنید، نه این 57% افزایشی که شما به یک باره اعمال کردید، نه اون 10%. اصلا میدونید ما اصلا اینجا یه مشکل موزری داریم که
یک بام دو هواست،
توازنی توی تصمیم گیری ها وجود نداره. یه وزارت خونه مثلا فرض کنید تو هیته کاری خودش حقوق پایه کارگران رو 57% میبره بالا، سازمان برنامه بودجه که مسئول تعیین حقوق دستمزد کارکنان دولت هست میگه من متوسط 10% میبرم بالا. خب این دوتا هیچ کدوم به هم دیگه نمیخوره، نه اون 57% نه این 10%. شما باید مثلا فرض بکنید معمولا اینطور بوده دیگه، شما کمتر از نرخ تورم افزایش میدید به خاطر شرایط ویژه‌ای که ما مثلا فرض کنید شد حقوق کارکنان دولت 30% بود بالا، حقوق پایه کارگران میشد 40% بود بالا برای سال اول، متوجه تا اقتصاد شروع به حرکت بکنه سال دوم شما میتونید سال دیگه اگه تورمتون یه مقدار کاهش پیدا کرد میتونید بیشتر از نرخ تورم حقوق دستمزد رو مثلا فرض بکنید.
آیا فقط این تقویت به سمت نیروی کار باشه؟ آیا بخش سرمایه گذاری، بخش کارفرمایی، بخش واحدهای تولیدی نباید مشمول حمایت‌های خاصی بشن یا تو همین فضا باید باشون برخورد بکنه؟
ببینید بخش کارفرمایی بهترین کمکی که شما میتونید بهش بکنید اینه که فضای کسب و کار رو براش در واقع
مهیا
و آسان بکنید، مداخلات قیمتی رو کم بکنید، یعنی این تعیین دستوری قیمت رو که اونا رو آزار میده رو کاهش بدید. اتفاقا اینو میخوام خدمتتون بگم، در تولید نیروی کار نقش بسیار بسیار کلیدی و مهم داره. در حتی کشورهای پیشرفته شما نگاه بکنید سهم نیروی کار در تولید تقریبا 2 برابر سهم سرمایه در تولیده.
بله.
این نیروی کار اگر در تأمین معاشش با مشکل مواجه باشه مطمئن باشید که اون بهره وری لازم تو محیط کار خودش نداره. بنابراین توجه به نیروی کار خیلی خیلی مهمه. در حوزه کارآفرینی اون چیزی که من فکر میکنم به کارآفرینان میتونه کمک بکنه اینه که شما فضای کسب و کار ما که فضای بسیار مسموم، رانتی و فساد آلود هست رو این رو اصلاحش بکنیم. می‌بینیم خیلی هم راجع به بود فضای کسب و کار سال‌های گذشته بحث شده. خود آقای رئیسی موقعی که داشتن برای ریاست جمهوری در واقع تو کارزار ریاست جمهوری خودشون صحبت می‌کردن چندین بار حتی تو اولین مصاحبه مطبوعاتی که ایشون داشتن صحبت از اصلاح فضای اداری میکردن، نمیدونم خاطرتون هست.
بله.
اصلا فراموش شد، یعنی ما الان فضای اداریمون مهمترین مانع برای کارآفرینی، میدونید دیگه منم فقط یه سامانه جامعه مثلا فرض کنید مجوزها رو درست کردن در حالی که اون قوانینی که مانع اخذ مجوزها میشه اونا رو باید اثبات کنید، این که شما فقط بیاین داخل سامانه ثبت نام بکنید که مسئله رو حل نمیکنه، من مسئله اصلی رو حل نمیکنه، سامانه هم در واقع جلوی خب الان دیگه سامانه جلوی کار شما رو میگیره. لذا اصلاح فضای کسب و کار، در واقع عدم مداخله در قیمت گذاری، اینها به کارآفرینان ما میتونه کمک بکنه. در این حال اینم خدمتتون عرض بکنم، اگر شما حقوق و دستمزد نیروی کار رو درست ترمیمش بکنید، البته من گفتم
نظرم تدریجی باشه،
شوک به اقتصاد وارد بکنید به صورت تدریجی اصلاح بکنید، این روی بهره‌وری نیروی کار، روی انگیزه نیروی کار برای کار و فعالیت بیشتر تأثیر میذاره. این که در واقع شما به نیروی کار بخواید بی توجه باشید، یعنی به تولیدتون بی توجه، این تولید نهایتاً یادتون باشه دستگاه این تولید رو برای ما رقم نمیزنه، اون
نیروی کاره که
نیروی کار در همه سطوح از نیروی کار ساده گرفته تا نیروی کار بسیار ماهر و حرفه‌ای، اینها هستن که در واقع با خلاقیت خودشون، با نوآوری خودشون میتونن در واقع منجر
افزایش تولید بشن. تشکر از شما جناب آقای دکتر ندری و همراهیتون با برنامه رحیاف،
خواهش میکنم،
موفق باشید، شبتون خوش. هر کدوم از عزیزان و کارشناسان از زاویه‌ای به موضوع تورم و راهکارهای عبور از اون پرداختن. آقای ندری هم در انتها به موضوع دستمزد نیروی کار و اصلاح تدریجی این فضا و بهبود فضای کسب و کار اشاره کردن که بتونه طرف عرضه رو تقویت بکنه. اما مهمان بعدی که با ما همراه شدن جناب آقای ناصر زاکری هستن از کارشناسان اقتصادی کشورمون. سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
سلام علیکم.
ممنون از همراهیتون آقای زاکری. موضوع امشب برنامه رهیاف حول و حوش تورم و سیاست‌هایی که میتونه تورم رو مهار بکنه. ما حدود 50 سال دست به گریبان نرخ تورم بالا هستیم در اقتصادمون. رویکرد دولت‌ها رو آقای راغفر به عنوان یکی از دلایل رشد تورم اشاره کردن و اعتیاد ارزی دولت‌ها. آقای ندری هم به نوعی تایید صحبت ایشون رو داشتن و سیاست‌های پولی رو نقد می‌کردن در این فضا. نگاه شما رو میخوام بدونم به عنوان اولویت اصلی این تورم مزمنی که در اقتصاد کشورمون وجود داشته.
ببینید در واقع همطور که اشاره فرمودید تورم یه سابقه 50 ساله داره. تورم دورقمی در کشور ما در هر دوره ای به واقع یه سری ضربه هایی به اقتصاد وارد شده، ضربه هایی که تورم زا هست و معمولا سیاست هایی که منتهی به ایجاد تورم در کشور میشه اینطور نیست که مثلا این سیاست وقتی قطع میشه آثارش هم بلافاصله از بین بره، یه موجی ایجاد میکنه که تا چندی سال ادامه داره تا موجهای بعدی برسه و الاخر، که از اون زمان بحث مثلا تزریق دلارهای نفتی به کشور شروع شده، بعد بحث دوران جنگ تحمیلی بوده، دوران سازندگی بوده و اون سیاست انبساط پولی در اون زمان به کار گرفته شده و بعد دوباره در سالهای بعد هم همینطور و در نهایت مسئله تحریم و مشکلاتی که تحریم در واقع به اقتصاد ما تحمیل کرده. در واقع امر واقعیت این هست که الان اگر دولتی بخواهد که تورم رو مهار بکنه و تلاش بکنه برای حل اون، میتونیم در واقع دو نوع سیاست ها رو در دو سطح مطرح بکنیم. یه سری حرکت های کوتاه مدتی که میتونه خیلی سریع به کار گرفته بشه و آثارش هم تا حد سریع دیده بشه، یه جوری بشود مثلا جریان تورم رو جمع کرد. یه سری همکارها کارهای بلند مدتی که ممکنه در کوتاه مدت حتی خیلی آثار ملموسی نداشته باشه، ولی بالاخره ما نیازمند سیاست ها هستیم برای اینکه اون موتور محرکه تورم رو که سابقه 50 ساله داره متوقف بکنیم. تو حوزه سیاست کوتاه مدت به نظر من مهمترین قضیه از حوزه بودجه دولت برمیگرده. به عبارت دولت برای تامین هزینه‌های خودش از اونجایی که توانایی کسب درآمد به شکل مستقیم از طریق یک اقتصاد سالم رو نداره، ناگزیر میشه سیاست‌هایی برای تامین هزینه‌هاش استفاده بکنه که سیاست ماهیتاً تورم‌زا هستن. از طرف دیگه در طول بیویژه در طول 30 سال 3 دهه گذشته، از یک طرف دولت یه سری از منابع درآمدی خودش رو از دست داده و از یک طرف یه سری سرفصل‌های هزینه‌ای مداوم و تعهدات به دوش دولت گذاشته شده. مثلا بارزترین مثالش، حالا مثال کوچیکی که بخوام عرض بکنم، سرفصل‌های تو حوزه‌های فرهنگی و کمک به نهادهای مختلف و فعالیت‌های از این نوع هست. همه اینها در واقع به صورت بارهای هزینه‌ای بر دولت تحمیل میشه، از اون طرف در واقع فرصتی هم برای ایجاد درآمد هست. به این ترتیب بی‌انضباطی که در واقع در مجموعه بودجه دولت در هر سال اتفاق میفته، خودش در واقع یک عامل است که تورم رو تشدید میکنه. بنابراین اگر دولت بخواهد که در کوتاه مدت یه سری سیاست های مبارزه با تورم رو به کار بگیره، اولین و نقدترین اقدامی که باید انجام بگیره انتظام به نظام بودجه‌ای و مالی خودشه. فراموش نکنیم که در سال 92 می‌بینید که اون زمان اتفاقی که افتاد، دولت با یک تلاشی که به کار برد برای افزایش انتظام بودجه‌ای خودش در همون زمان، بلافاصله آثار خودش نشون داد و تورم تا حدی مهار شد و رقم اومد پایین.
درسته. بله، در واقع رویکرد شما انضباط بودجه‌ای دولت
این اولین قدمه. بله. که به اصطلاح نقد به تعبیری، چون در واقع دولت دست خودش این قضیه دیگه به سرعت میتونه شروع بکنه، یه سری به اصطلاح درآمدها و هزینه‌های خودش رو تعدیل بکنه و مانع سیاست‌هایی بشه که به گونه منتهی به پولپاشی
تو آقای زاکری شد. الان امسال در سال 1401 اولین اتفاقی که شاید حالا از منظر ما میتواند به این رویکرد نزدیک باشه، عدم توازنیه که در افزایش دستمزد نیروهای دولت نسبت به نیروهای مشمول قانون کار رخ داد، 10% افزایش. این البته نکته‌ای بود که مورد انتقاد آیه ندری بود، ولی به نظر میرسه که شما فکر میکنید این نوع اقدامات که کمک میکنه به انضباط بودجه دولت میتواند مؤثر واقع شود.
ببینید ممکنه اقداماتی که دولت در کوتاه مدت انجام میده، چون در واقع تورم عرض کردم یک مسئله است که دولت ناگزیره هم در سیاست های کوتاه مدت به کار بگیره و بتونه ضربه‌ای در همون دوران کوتاهی بتونه آثار مثبتی تو جامعه دیده بشه و بتونه تسری پیدا کنه به کل اقتصاد، هم احتیاج به یه سری جراحی های بلند مدتی داره و فعالیت هایی که آثارش در کوتاه مدت شاید ملموس نباشه. سیاست های کوتاه مدتی که دولت میتونه به کار بگیره مستقل از شرایط امروز جامعه ما، هر زمان تا هر جامعه ای هر کشوری هم میشینه مطرح کرد، سیاست های کوتاه مدتی که برای مهار تورم به کار میره ممکنه ماهیت به اصطلاح ضد عدالتی داشته باشه، حتی یعنی به گونه ای در کوتاه مدت باعث بشه که یک منافعی از گروهی از اقشار جامعه به ویژه اقشار کم درآمد از بین بره. این باید به گونه ای برای جبرانش فکر کرد، یعنی مشکلی که تو این به این شکل در اقتصاد وجود داره راهش از طریق افزایش نقدینگی و چاپ پول و انتشار مثلا اوراق و امثال
اینها
نیست.
ما الان نکته‌ای رو شاهد هستیم، به طور مثال الان اشاره کردیم به همین عدم افزایش هزینه‌ها یا پرداختی‌های کارکنان دولت. از اون سمت دولت میاد اشاره میکنه که من دارم یارانه پنهان رو از مواد غذایی ارز 4200 دارم حذف میکنم و تلاش میکنم که اون رو به صورت یارانه نقدی پرداخت بکنم. از این سمت این سیاست جبرانی، هزینه جبرانی که به دولت تحمیل میکنه، به نظر شما بیشتر از اون فضایی که خود دولت تونسته جای دیگه صرفه جویی بکنه هست یا نیست؟ و بعد گام بعدی یعنی سیاست های بلند مدت رو هم یه اشاراتی بهش بکن.
به نظر من برنامه هایی که تحت عنوان حذف یارانه های پنهان و امثال اینها مطرح میشه در گذشتم همینطور بوده، در هر دوره که تلاش شده که به اصطلاح یارانه های پنهان به تعبیر حذف بشه و یه مقدار اقتصاد در مسیر سلامت پیش بره عملا حرکت موفقی نبوده. علتش هم اینه که در واقع این نیاز به یک آسیب شناسی خیلی قوی تری داره و در واقع یک حرکت کوتاه مدت نیست که ما بلافاصله با یک بخشنامه هایی بتونیم این تغییرات رو ایجاد بکنیم و بتونیم به چه شکلی این کار رو پیش ببریم که آثار مثبتش دیده بشه. الان در واقع کاری که به این ترتیب اتفاق میفته بخش مهمی از اون درآمدی که افزایش درآمدی که برای حقوق بگیران دیده شده به این ترتیب داره خونسا میشه با این افزایش قیمت ها و اون مبلغی که به عنوان یارانه بناس مثلا در اختیار خانوارها قرار بگیره متاسفانه در حدی است که به هیچ وجه جبران این افزایش هزینه ها رو نمی‌کنه و یه مقدار تبدیل میشه به این که حتی مثلا مایه شوخی طنز قرار بگیره، چون واقعا این رقم ها در مقایسه با افزایش
یعنی در کلانش هم تأمینش برای دولت یک بحران و یک معضل در بلند مدت یا میان مدت میشه.
ببینید میتونه درآمد ایجاد بکنه، یعنی منابع درآمدی دولت رو افزایش میده، ولی در عمل ضربه ای که میزنه و مشکلات اجتماعی نابسامانی هایی که ایجاد میکنه به گونه نقض غرضی. به نظر من این روش مناسبی نیست و باید با تأمل بیشتر و با دقت بیشتری همچه ابزارهای حساسی به کار گرفته بشه و آثار مثبت و منفیش آثار اجتماعی اقتصادی سنجیده بشه و بیمهابا به تعبیر وارد این میدان نباید.
درست
بشه.
انضباط مالی رو به عنوان رویکرد کوتاه مدت دولت ها توصیه میکنید، گام بعدی رو در سیاست های بلند مدت ناظر بر چه نوع فعالیت ها و سیاست هایی میدونید؟
من این سیاست ها رو در دو تا حوزه عمده میبینم، یا در واقع سه تا حوزه حتی میشه مطرح کردیم مقدار اگه دقیق تر و به جزئیات بیشتر بخوام بپردازیم. در یک حوزه ما در طول سالهای گذشته یک اتفاقی رو تو اقتصاد شاهد بودیم به خاطر بی‌توجهی که دولت‌های وقت عملا به این مسئله داشتن و اون گسترش حیرت‌آور بازار املاک و مستغلات بوده.
بله.
به عبارتی چون در یه جامعه شرایط اینجوری بوده که فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری مولد در اختیار صاحبان نقدینگی نبوده، نقدینگی که ایجاد شده به طور طبیعی راه خودش رو کج کرده به سمت بازار مستغلات و املاک. باز در بازار مستغلات وقتی که قیمت املاک زیاد شده منتهی میشه به افزایش قیمت تمام شده یه خدمات و کالاها و همه محصولاتی که تو کشور به اصطلاح داره تولید میشه، عرضه میشه، حتی کالاهای وارداتی، چون کالاهای وارداتی هم بناس بیاد در یک مغازه‌ای که مثلا قیمت سرگفتش 10 برابر شده عرضه بشه، به طور طبیعی روی قیمت تمام شده محصول و در نهایت تورم تأثیر میذاره. ما به عبارتی یه فرصتی ایجاد کردیم برای صاحبان املاک و مستغلات که اینا بتونن درآمد تضمین شده یه خیلی بالایی رو داشته باشن به قیمت تحمیل تورم. در واقع تو اقتصاد ما یکی از مهمترین موتورهای تورم دو رقمی بحث تجارت املاک و مستغلات در طول 30 سال 40 سال گذشته بوده.
بله.
و تا زمانی که ما این موتور رو از کار نندازیم، مهار تورم در واقع از طریق ابزارهای دیگه، نه که غیر ممکن باشه، اون میتونه انجام بگیره ولی فوق العاده سخته. بنابراین یه کار بلند مدتی که باید انجام بگیره اینه که دولت باید مناسبات رو برهم بزنه، تلاش بکنه که این بازار امن املاک و مستغلات که در واقع یک تقاضای سفت بازانه خیلی بزرگی تو این میدان شکل گرفته، اینو بتونه دستکاری بکنه و به اصطلاح فضایی رو فراهم بکنه که نقدینگی برگرده به سمت تولید و از اون ور قیمت تموم شده کالاها و محصولات از محل به اصطلاح عامل زمین به حداقل برسه. میدونید که قیمت تموم شده یک کالا رو شما میتونید در حوزه دستمزد، در حوزه سود سرمایه که به کار گرفته شده و در حوزه اجاره املاک مستغلات ببینید.
بله.
تو اقتصاد ما در طول چند دهه گذشته سهم اجاره از مجموعه این عوامل افزایش فوق‌العاده پیدا کرده و یک حالت مسلط پیدا کرده، به گونه‌ای که من همیشه رو مطرح میکنم که متاسفانه داریم به سمت یک نظام ارباب رعیتی داریم تو اقتصاد ملیمون پیش میریم و این خودش یک لطمه و یک خسارت بزرگی. بنابراین دولت اگر بخواد در یک سیاست بلند مدتی برای مهار تورم به کار بگیره، اولین مسئلهش بحث به اصطلاح مهار کردن این تجارت پرسوده و جلوگیری است اینکه اثر منفی تورمی خودش رو بگذارین. در واقع یکی از موتورهای مهم عامل تشدید تورم رو به این ترتیب میتونه مهار بکنه و به تدریج خاموشش بکنه. این یه مسئله هست. نکته دوم حل مشکلات در حوزه تولیده. ببینید الان تولید ما، حوزه تولید ما بنا به دلایلی، چون اقتصاد ما متاسفانه گرفتار مناسبات رانتی شده و بسیاری الان مثلا نقدینگی، حتی مثلا تسهیلات بانکی رفته به سمت فعالیت‌های خدماتی. اون اندازه‌ای که تولید کنندگان ما نیازمند هستن برای اینکه از طریق افزایش منابع نقدی خودشون مثلا مشکلات کوتاه‌مدت و جاری واحدهای تولیدی رو حل بکنن، حتی مثلا نیازمند سرمایه در گردش نباشن، دسترسی به این امکان ندارن. یا مثلا بعضی جاها ضوابط دست و پاگیری که باعث میشه که تولید کنندگان گرفتار بشن و نتونن امکان مانور کافی در حوزه فعالیتشون داشته باشن و امثال اینها. اینجا هم در واقع یک نیاز به بازنگری اساسیه و در واقع حرکتی است که در کوتاه مدت دیده نمیشه. این نیست که مثلا ما بریم از یک واحد تولیدی مثلا یه بررسی بکنیم با چند تا دستور فوری مشکلاتش حل بشه. این یه کار بلند مدتیه که مثلا در حد 3-4 سال حداقل باید تلاش بشه تا مقدمات برای تقویت مجدد تولید ملی
فراهم
و راه اندازی واحدهای تولیدی فراهم بشه.
تشکر از شما جناب زاکری. فرصت برنامه بسیار محدود. ممنون از اینکه با ما همراه شدید در برنامه رهیا. سوالات بسیار بود، ان شاءالله در برنامه‌های بعدی بتونیم با شما همراهی بکنیم. ممنون از شما. به شما شب بخیر میگم. خدا نگهدار. خوب تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه شدید. 3 کارشناس از 3 زاویه مختلف بحث تورم رو بهش پرداختن، نگرانی ها و راهکارهایی رو مطرح کردن. انشالله که مورد توجه قرار بگیره، مسئولین به این نگاه توجه بکنن و در سال 1401 شاهد باشیم برخلاف برخی از پیشبینی ها فضای تورمی آرامش بیشتری رو داشته باشه و رونق تولید در کشور رخ بده. ممنون از شما شنوندگان عزیز، به خدای بزرگ میسپارمتون. شبتون خوش. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. خیلی ممنونم که همچنان همراه برنامه های شبانگاهی رادیو اقتصاد هستید. تا این لحظه در کنار شما بودیم در بخش دوم برنامه ها، اما به پایان برنامه های بخش دوم رسیدیم. بنده به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری از محضر شما خوبان خداحافظی میکنیم، ضمن اینکه بعد از عرایض بنده شنونده برنامه شب آفتابی پس از چند پیام بازرگانی خواهید بود و اینکه شما عزیزان میتونید همچنان با رادیو اقتصاد همراه باشید. 30036-37 سامانی پیامکی هست که میتونید از این طریق نظر پیشنهاد و انتقادتون رو مطرح کنید. 2265-2525 هم در اختیارتونه که میتونید با برنامه های زنده تماس بگیرید. من عظم صادقی به اتفاق همکارانم از محضر شما خوبان خداحافظی میکنیم. شبتون خوش.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی، و اکنون سرای فرش دستباف و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دستبافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دستبافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره، هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورترهای آربا. آربا، ابزار موفقیت.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دلرباتر. بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تمیز لنت ایمن.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.